أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد، یکایک ما رو مسئول شفاعت خاص حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. عرض کردیم در جلسه گذشته که یکی از بیانهایی که قرآن با علم الهی از واقعه بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد این است که این واقعه رو افساد فی الارض معرفی میکنه. میفرماید کاری که کردن افساد فی الارض بود، فساد رو در زمین منتشر کردن. اشاره شد که ما بحث بکنیم از این که این ارض چیست و این فساد چیست، نقطه مقابل فساد صلاح چیست. یه مقداری مفاهیم در جلسه گذشته تقدیم شد. عرض کردم در یک کلمه فساد وقتی اتفاق میفته که یک مخلوقی از مدار خودش خارج بشه. اگر همه عالم بر مدار حضرت حق بچرخند تمام عالم صالح خواهد بود، ولی وقتی یک مخلوقی از مدار خودش خارج میشه فساد آغاز میشه. از مدار بندگی، از مدار خشوع، از مدار تسلیم بودن و فرمان پذیری نسبت به خدای متعال و در یک کلمه از مدار پرستش خدای متعال خارج میشه، فساد آغاز میشه. این نکته آغاز فساده. اون تو عرض کردیم که این فساد همینطوری که سطوحی داره، یک کسی فعلش خروج از مدار بندگی است، یک کسی ممکنه اصل وجودش از مدار بندگی خارج بشه، خودش بشه فاسق. یک نکته بود و عرض کردیم این خروج از مدار بندگی یک منظومه است، محور داره. محور خروج از بندگی اون فرائنه و اولیاء طاغوتی هستند و همچنین ابلیسی است که بنا رو بر طغیان در عالم و بست طغیان در عالم قرار دادند. اگر کسی خارج شد از مدار، بر مدار اینها قرار میگیره. اگر از عبودیت خدای متعال خارج شد میشه عبد طاغوت، عبد طاغوت میشه عبد شیطان، الله تعبد الشیطان. مدار فساد در عالم شیطان و اولیاء طاغوتن که اینها از مدار بندگی خارج شدن و بنا رو بر طغیان گذاشتن. این یک نکته بود اشاره کردیم. نکته دومی که اشاره کردیم این بود که بر مدار توحید قرار گرفتن که صلاح هست و خروج از او فساده، یه قواعدی داره. اینطور نیست که ما مستقیم خودمون بتونیم بر مدار توحید قرار بگیریم. توحید باب داره، سبیل داره، صراط داره، وجه داره. ما اگر بخوایم وارد وادی توحید بشیم و بر مدار بندگی قرار بگیریم، باید بر باب توحید وارد بشیم، در سبیل و صراط توحید حرکت بکنیم، که این باب و سبیل و صراط امام علیه السلام هست. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت در عالم مدارند. اگر ما بخواهیم به نقطه‌ای برسیم که از بندگی خارج نشیم، معتصم بشیم، به تعبیر دیگه تو ظرف خودمون عصمت پیدا کنیم، به هیچ وجه این قوای ما، این امکانات فراوانی که خدای متعال به ما داده، از بندگی خدای متعال خارج نشه، راهش این است که معتصم باشیم. انسان اگه معتصم نشه حتما مبتلا به خطا میشه. امکانش نیست که ما خطا نکنیم الا به اعتصام. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. کما اینکه وقتی از حضرت سوال کرد که معصوم، معصوم است یعنی چی؟ به اون المعتصم بالله. امام چون معتصم بالله است به عصمت میرسه، خدای متعال او رو حفظ میکنه. ما هم اگر بخوایم از خطا و از خروج از مدار بندگی در امان باشیم، راهش نیست خودمون شروع کنیم نماز بخونیم، روزه بگیریم، که آدمو در مدار بندگی قرار نمیده. که شیطان دور کرد نماز خونده 4000 سال طول کشیده. در مدار بندگی قرار گرفتن منوط به اینه که انسان معتصم باشه. اگر معتصم شدیم عصمت پیدا میکنیم. اعتصام ما اعتصام به معصومه. معصومین علیهم السلام عصمت المعتصمینن. در صلوات ماه شعبان، صلوات شعبانیه که از امام سجاد نقل شده که بسیار صلوات فوق‌العاده است، و میدونید اینو مرحوم سیر طاووس به نظرم بعد از نوافل ظهر ذکرش کردن که هر روز خوب خونده بشه بعد از نافله ظهر، منتها اون قسمت ذیلش که مختص به ماه شعبانه نیست، 5 6 تا صلواتش، اون 5 6 تا صلوات هر روز ظهر خوب انسان بخونه اونجا داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد اوصافی دارن. و عصمت المعتصمین، اگه کسی معتصم به اونها بشه اونها عصمت میشن، حفظش میکنن، نگهش میدارن. کما اینکه معصوم معتصم به الله هست، ما باید معتصم به امام باشیم. پس بر مدار صلاح قرار گرفتن، عصمت پیدا کردن، از تخلف از بندگی خدای متعال نجات پیدا کردن، از محیط ولایت اولیاء طاغوت، از مدار اونها خارج شدن، این منوط بینه که انسان معتصم به المعصوم باشه. لذا صالح شدن وقتی اتفاق میفته که انسان بر مدار امام حرکت میکنه. این تا اینجای بود بحث رو عرض کردیم. لذا اشاره کردیم به تعبیر قرآن، اونی که موجب فساد میشود خروج از عهد ولایته. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. و بعد از اینکه از عهد خارج میشن، عهدها رو زیر پا میذارن، اون وقت روابطی رو که خدا فرموده بر مدار امام تو عالم تنظیم بشه، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون روابط رو به هم میزنن، نمیذارن خانواده بر محور امام باشد، جامعه بر محور امام باشد، نمیذارن معیشت انسان بر محور امام باشه، نمیذارن عبادت انسان بر محور امام باشه، همه رو از مدار امام میخوان خارج کنن. یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون رشته رحمت الهی، اون رشته رحمت خدای متعال که رحمت موصول است و امام هست، اون رشته رو قطع میکنن. اون وقت به یفسدون افل است. وقتی از عهد خارج شد، این روابط رو قطع کرد، هر رابطه ای جاش بذاره فساده. ببینید همه مدیریت عالم همینه دیگه، کل مدیریت ابلیس همینه، کل مدیریت جبهه سقیفه نقض عهد و بعد از نقض عهد، یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع روابط بر مدار امام، رشته رحمت امام، و بعدم ایجاد فساد در جامعه است. فساد از اینجا ناشی میشه، فساد از علو فی الارض ناشی میشه. اینا رو عرض کردیم، اینا عوامل شکلی فساد هستن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادن. اگر کسی دنبال برتری جویی و اثبات خودش بود، به هر اندازه‌ای که خود رو اثبات بکنه فساد ایجاد میکنه. عرض کردیم اگه شما لیوان پرتر رو جلو خودت بکشی مبدا فساد میشه. اگر دلت بخواد فرش نوتر زیر پای شما باشه، بری اون جایی که پتو انداختن بشینی، فساد از همینجا شروع میشه. همینقدر اگر همه عالم عبد باشن فساد شروع نمیشه، هیچ فسادی اتفاق نمیفته. وقتی اثبات خود و برتری جویا اتفاق میفته فساد شروع میشه. منتها این فسادها فسادایی نیستن که عالمو به هم بزنن. وقتی کسی از مدار ولایت امام خارج میشه، دیگه از مدار بندگی خارج شده. پس در یک کلمه، فساد ناشی از خروج از مدار بندگی و در مدار طغیان قرار گرفتنه، یعنی بر مدار اولیاء طاغوت حرکت کردن، و صلاح یعنی بر مدار بندگی قرار گرفتن. مدار بندگی یعنی مدار معصوم، معصوم است که عبد، باید ما ذیل او بندگی بکنیم، در اعتصام به او بندگی بکنیم، وقت اصلاح میشه عالم. خب این تا اینجا عرض کردم، لذا اشاره کردیم که قرآن میفرماید که اونهایی که فساد میکنن در زمین، این قرآنی که کتاب هدایت خداست و اگر کسی بناست با خدا راه بره باید با این کتاب راه بره، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، این پیغمبر گرامی آمده این کتاب را آورده، از طرف خدا معزونه که دست ما رو بگیره، ما رو از وادی ظلمات به سمت نور ببره، از وادی طغیان به وادی بندگی ببره، چون میدونید وادی نور و وادی ظلمت یکی وادی طغیانه، یکی وادی عبودیت دیگه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وادی ظلمات وادی طغیانه، وادی نور وادی بندگی است. کتاب انزلناه لک لتخرج الناس من الظلمات، یعنی از وادی طغیان بیاریشون تو مدار بندگی. با این کتاب مردم از مدار طغیان خارج میشن. جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، اگر کسی بخواد بندگی بکند با نور این کتاب باید بندگی بکنه. اون چه به حضرت وحی شده خدای متعال رو در قالب یه نوری قرار داده، کلمه روح رو. جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، هر عبدی رو هر کجای عوالم خلقت بخوایم هدایت کنیم با این نور هدایت میکنیم. پس بنابراین در مدار هدایت قرار گرفتن با تمسک به این کتابه. رضا خدای متعال در یکی از آیات، به نظرم در آیه 170 سوره مبارکه اعراف هست، وقتی حالا به تعبیر امروزی ها شاخصهای صالح بودن رو بیان میکنه، خدای متعال یه تعبیر عجیبی دارد. ببینید تعبیر اینه: والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. مصلح اون کسی است که دستش به کتابه، یمسکون بالکتاب. این کتاب کتاب هدایته. رسول گرامی اسلام اگر بخواد از کسی دستگیری کنه با این کتاب دستگیری میکنه. از کردم بر مدار بندگی قرار گرفتن یعنی بر مدار رسول خدا تو عالم حرکت کردن، معتصم به حضرت بودن. حضرت چجوری دستگیری میکنن؟ با این کتاب. لذا کسی مصلح است یمسکون بالکتاب، اونایی که متمسک به این کتابند، با همه وجود این کتاب رو تعلق بهش پیدا کردن، چنگ به این کتاب زدن، همه قواشون متعلق به این کتابه، اینا میشن مصلح، اینا میتونن تو عالم اقدام اصلاحی بکنن. وقت اول کاری که میکنن چیه؟ و اقام الصلاة، یه دستشون کتابه، بعد شروع میکنن اقامه ذکر، همه عالم رو میکنن مسجد. میدونید از صلات و عمود و دین دیگه، خیمه دین محورش ستونش صلات، وقتی این بپا شد دین بپا میشه. ولذا دیدی در روایات هم باطن صلات به امام تفسیر شده، به ولایت امام تفسیر شده. یه دستشون کتابه، از یه طرف هم اقامه ولایت میکنن، اقامه صلات میکنن، این میشه اصلاح. این کتابی که اصلاح بر مدار اوست، مسلمین باید چنگ به این کتاب بزنن، بعد شروع کنن با تمسک به این کتاب ولایت رو اقامه بکنن، دین خدا رو اقامه بکنن. این آدم‌ها آدمایی هستن که بر مدار دین خدا قرار میگیرن. اینا کسایی هستن که کتاب اونا رو هدایت میکنه. اینا کسایی هستن که حقیقت کتاب رو میفهمن. اما اونایی که رشتهشون رو با امام قطع میکنن، یعنی قدون عهد الله، عهدا رو زیر پا میگذارن، قرارهایی که با خدای متعال بسته بودن که پشت سر امام تو عالم حرکت کنن، این قرار رو زیر پا میذاره. بنا بود تمام روابطش بر محور امام باشه. اگر یه جرعه آب میخورد بر مدار ولایت امام باشه. اگر یه نگاه میکنه در مدار باشه. اینایی که نقض میکنن بعد روابط رو قطع میکنن، اینا یفسدون فی الارض. حالا هر چی جاش بذاری، وقتی این نگاه در مسیر ولایت امام نبود، تو هر مسیری باشه فساد میشه. از یه نگاه بگیرید ها، این لقمه ای که انسان میخوره وقتی بر مدار ولایت امام نبود، این لقمه فاسد میشه، افساد میشه. یه قدم برمیداره تو این مدار نیست، این افساده. فهمود اینایی که این کارو میکنن، که البته عرض کردن فاسق، فاسق یعنی همین، فاسق یعنی کسی از مدار ولایت امام خارج میشه، از مدار بندگی خارج میشه، این میشود فسق. فرمود قرآن اینا رو اذلال میکنه. نقطه مقابل این مفسدین مصلحینن. مصلحین اونایی هستن که دستشون به کتابه. این کتاب رو میخوان احیا کنن، میخوان با این کتاب زندگی کنن. یعنی به تعبیر دیگه رسول گرامی اسلام با این کتاب دست اونها رو میگیره. معنای این که حضرت فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا، متمسک به کتابن. چجوری انسان متمسک به کتاب میتونه باشه؟ انسانی که نقض عهد میکنه با امام، رشته اتصال با امام رو قطع میکنه، متمسک به کتاب نیست. این فاسق از مدار رسالت و کتاب خارج شده. وقتی خارج شد این کتاب رو اذلال میکنه. و ما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. لذا حالا در سوره مبارکه رعد وقتی همین داستان رو توضیح میده با یه بیان خیلی عجیبی است. ملاحظه بفرمایید سوره رعد رو. میگم این بحث پردامن است در قرآن. من حالا همین مقدار سوره رعد یه مقداری ترجمه کنم. امشب شبی است که انشاءالله بعد کمی بیشتر روزه خونده بشه و بیشتر ذکر مصیبت بشه. ببینید از اینجا شروع میشه در سوره مبارکه رد داستان. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. مردم خدای متعال دو دسته میکنه. میفهمد یک کسی است که یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، علم داره، نور کتاب تو وجودش تجلی کرده، نورانی به نور کتابه، میداند که این کتابی که بر تو نازل شده حق است. این آدم کمن هو اعما، مثل اون کسی است که چشمش بسته است نمیتونه نور کتاب رو ببینه. اون کسی که خدای متعال چشمش رو باز کرده میتونه نور کتاب رو ببینه و میتونه ببینه این رشته کتاب رشته حقی است. این آدم مثل اون کسی است که کور و نابیناست، چشمش بسته است، انوار کتاب الهی رو نمیبینه. این دوتا رو قرآن با هم مقایسه میکنه. بعد میفرماید که انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب هستن که متذکر این نکته و متفتن میشن. میفهمن اون کسی که عالم بالکتابه و میدونه کتاب حق است، نور کتاب رو و حقانیت کتاب رو درک میکنه، با اون کسی که در کوری از کتاب است یکی نیستن. اینا راهشون یکی نیست. بعد میفرماید اولو الالباب اینو میفهمن. اولو الالباب کیان؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اولو الالباب اونایی هستند که وفای به عهد میکنن، نقض عهدشون رو با خدا نمیکنن. میثاقی که با خدا بستن که بر مدار توحید و بر مدار ولی خدا تو عالم حرکت بکنن، اینو نقضش نمیکنن. بر مدار امام حرکت میکنن. اونایی که بر مدار امام حرکت میکنن میشن اولو الالباب. این اولو الالباب هستند که از این کتاب میتونن استفاده بکنن. و فرق عالم کتاب با کسی که در کوری از کتاب است میفهمند. که در روایات دیدید فرمود افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. این ما اهل بیتیم، ما میدونیم این کتاب حقه، ما حقیقت کتاب دستمون هست. من هو اعما دشمن ماست. اون کسی که فرق ما رو میفهمد و میتونه از این کتاب استفاده بکنه، این میشه اولو الالباب. شیعتونا اولو الالباب هم شیعتون. اولو الالباب کسانی هستن که عهدشون نقض نمیکنن، با کتاب راه میرن. والذین یصلون، البته چندین صفت برشون ذکر شده، من همین دو تا صفت رو میگم، بقیه هم ملاحظه بفرمایید. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اون رشته ای رو که خدا فرموده وصل کنید وصل میکنن، خودشونو به امام گره میزنن، متمسک به امامن، با امام تو عالم راه میرن. اونایی که با امام راه میرن میفهمن کتاب حقه، میفهمن امام حقه، میتونن از این امام، از این کتاب استفاده بکنن. اونایی که با امام راه نمیرن نمیتونن از کتاب استفاده بکنن. اگر صالح شدن به این است که انسان بر مدار بندگی خدا قرار بگیره، هدایت بشه، باید با این کتاب هدایت بشه. کسانی که عهد رو وفا میکنن، به امام گره میخورن، از این کتاب متنعم میشن، برخوردار میشن. بقیه از این کتاب برخوردار نیستن. بعد حالا بقیه صفاتشون هم عجیبه. و یخشون ربهم و یخافون از سوء الحساب. اونایی که اهل خشیتن از سوء الحساب میترسن، مواظبن از امام جدا نشن. کسی که از سوء الحساب میترسه دستش از دامن امام جدا نمیشه. اونایی که تو عالم بی مبالاتی میکنن، از امام فاصله میگیرن، اینا خیال میکنن حساب و کتابی نداره عالم. اونایی که میفهمن عالم حساب و کتاب داره یه قدم بدون امام توش بر نمیدارن. دیدید انسان تو میدان مین که را بره مواظب پاشو بذاره پای راهنما بذاره، بدون میدان مینه. اونایی که خیال میکنن عالم بی حساب و کتابه، مسئولیتی در کار نیست، اینا هستن تو عالم شلنگ اندازی میکنن. اونایی که میدونن عالم حساب و کتاب داره، یخشون ربهم یخافون سوء الحساب، اونایی که از سوء الحساب میترسن قدم از قدم بر نمیدارن الا با امام، دستشون تو دست امامشونه. تقوا عرض کردم این همین دیگه، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. حذر کردن فقط همینجاست. حذر کن یعنی چی؟ یعنی مواظب باش از امام جدا نشی تو عالم. تقوا یعنی همین، حذر کردن یعنی همین، یعنی اینقدر مانع سر راه هست، اینقدر خار هست، مواظب باش دامنتو نگیره، دامنتو جمع کن تا بتونی با امام راه بری. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونایی که در راه رسیدن به مشاهده وجه ربشون، رسیدن به وجه ربشون، درک رضایت پروردگار، استقامت میکنن تا برسن. وجه رب باز میدونید امام دیگه. اونایی که برای رسیدن به امام پایداری میکنن، اینا میشن اولو الالباب. عهدشون رو زیر پا نمیگذارن، رشته ها رو با امام برقرار میکنن، میدونن عالم حساب و کتاب داره، میترسن از سوء الحساب، با حساب و کتاب تو عالم را میرن. برای رسیدن به وجه رب، برای ملاقات حضرت حق، برای ملاقات امامشون صبر میکنن، پایداری میکنن تو عالم. و اقام الصلات، اونایی که برای اینکه برسن به مقصد اقامه صلات میکنن، تمام زندگیشون بر محور صلات و ذکر میچرخه، اقامه ولایت میکنن. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتن، اینا صفاتشون. اون چه دادیم در راه خدا انفاق میکنن، چون انسان تا انفاق نکنه که نمیرسه که. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فهمید بر یعنی ما اهل بیت، میخوای به امام برسی باید انفاق کنی. اگه از داراییات در راه امام گذشتی به خود امام میرسی، اگه داراییاتو صفت گرفتی خب به داراییات زندگی میکنی، از امام فاصله میگیری، از مدار بندگی خارج بشی. آدم اگه میخواد از مدار بندگی خارج نشه باید تمام امکاناتشو تو راه بندگی خدا خرج کنه. اگه امکاناتت رو نگه داشتی اونا رو تو رو از مدار خارج میکنه. این که قرآن میفهمد یه عده تثبیتن من انفسهم، مالشو میده که جانشو حفظ بشه، یعنی همین. این آدم اگه میخواد تو راه خدا ثابت بمونه باید امکاناتشو در راه خدا بده تا خودش ثابت بمونه. اگه امکانات رو گرفتی امکانات تو رو از مدار خدا خارج میکنه. و یدرعون بالحسنت السیئه اولئک لهم عقبت دار، اینا عاقبت خوب دارن، اینا به جنات عدنن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. دیگه حالا بقیه آیاتو نمیخونم، خیلی فوق العاده است این آیات. فقط اونایی دستشون به امام هست، اونایی از کتاب استفاده میکنن، اونایی میتونن بر مدار بندگی خدای متعال قرار بگیرن که اینجوری هستن، اینها عاقبت به خیر میشن، اینها وارد جنات عدنی میشن. نه فقط خودشون، صالحین از آبائشون، همسرانشون، ذریهشون هم با هم هستن، البته به شرط اینکه صالح باشن اونها، یعنی صالح یعنی کسی که بر مدار امام حرکت میکنه. و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، از هر بابی ملائکه بر اونها داخل میشن. حالا این ابواب چیه؟ من کل بابن، ملائکه بر اونها وارد میشن. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، این پایداری که بر مدار ولایت امام کردید، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، این داری که به عنوان عاقبت کار به شما میدن، این خیلی وادی خوبی است، وارد خوب وادی، با امام راه رفتن نتیجهش میشه. اما والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونایی که عهدشون رو نقض میکنن، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، رشته های با امام رو قطع میکنن، و طبیعتا و یفسدون فی الارض، اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. از کلام در سوره مبارکه بقره میفهمد اینا قرآن اینا رو گمراه میکنه. اینجا یه تعبیر دیگه داره، میفهمد اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، اون چه به اینا میرسه و لهم سوء الدار، اونا به عکس اونهایی که با امام راه میرن، فنعم عاقبت دار، عاقبت سرای عقبای اونها سرای خیلی خوبی است. عنایت کردید در این سوره؟ حالا دیگه تأمل بفرمایید در آیات، من نمیخوام بحثو خیلی گسترده کنم. یه بحث دیگری قرآن دارد در این وادی که اون هم باز بحث لطیفی است. من اگه تو آیه رو سریع ترجمه میکنم، یه چند تا نکته میگم، از یادان اساتید من تأمل میفرمان ان شاء الله. در سوره مبارکه اعراف خدای متعال وقتی بحث همین بحث اصلاح رو مطرح میکنه در آیات مبارکه از آیه تقریبا 55 شروع میشه، میفرماد که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اینکه خدای متعال ارض و اصلاح کرد شما دیگه خرابش نکنی، شما فاسدش نکنی. عرض کردم ما دستمون با عالم بالا نمیرسه تو این عالم ارض، چون به ما اختیار دادن که از مدار بندگی خارج بشیم، لا اکراه فی الدین. وقتی خارج شدیم فساد به پا میکنیم. میفهمد تو عالم ارض بعد از اینکه خدا اصلاحش کرد شما دیگه فاسدش نکنید. همه چیز عالم ارض و خدای متعال بر مدار قرار داد. در روایت دارد بعد اصلاحها به محمد و علی صلوات الله علیهما. وقتی این پیامبر و این امام اومدن همه چیز رو در عرض بر مدار خدا قرار دادن، برگردونن به مدار خدا، شما دیگه از مدار بندگی بیرون نکنید عرض رو. بعد بفهمد ودعوه خوفا و طمعا، اگر کسی میخواد در زمین فساد نکنه، صالح باشه، مصلح باشه، همینه راهش، اینه. اگر میخواید فساد نکنید ودعوه خوفا و طمعا، باید با تمام وجود خوفتون، طمعتون متوجه خدای متعال باشه و برای خوفتون خدا رو بخوانید، برای طمعتون خدا رو بخوانید. اگر نگرانید از او بخواهید، اگر خیری میخواید، طمعی دارید، باز از او بخواهید. کسی که طمعش به دیگرانه فساد میکنه رو زمین، کسی که خوفش از دیگرانه فساد میکنه. اگر خوف و طمع ما بر مدار خدای متعال قرار گرفت، از او ترسیدیم، به او امیدوار بودیم، تو عرض فساد نمی کنیم. و او خوفم و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین، اگر اینجوری کردید شما محسن میشید. محسن اون کسیست که خوف و طمعش بر مدار خدای متعاله. این در قرب رحمت خداست، این دستش تو دست امامه، این به رحمت الهی که امام رحمت الموصول است به اون رشته گره میخوره. اگر کسی بخواد به رحمت خدا پیوند بخوره، به امام پیوند بخوره، با امام تو عالم راه بره، فساد نکنه رو زمین، راهش اینه. ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. بعد در آیه بعد میفهمد و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، خدای متعال وقتی میخواد رحمت خودش رو و باران رو نازل بکنه، ابرهای بارانزا رو بفرسته و رحمت رو نازل بکنه، در پیش روی این رحمت خودش یرسل الرياح نسیم ها رو میفرسته. این بادها و نسیم ها مبشرات الهی هستند. در پیش روی رحمت الهی که باران هست، این نسیم های رحمت میان. بعد وقتی این نسیم رحمت الهی میوزد در پیش روی رحمت الهی، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، این بادها و نسیم های رحمت ابرهای سنگین رو با خودشون بر میدارند، جا به جا میکنن، سقناه لبلد میت، خدای متعال میفهمد ما سوق میدیم این نسیم رحمت و این ابر بارانزایی که با خودش میآورد به سوی شهرهای مرده. داستان رحمت خدا اینجوریست، ان رحمت الله قریب من المحسنین، داره توضیح میده رحمت الهی رو. میفهمد این باران رحمت خدا وقتی میخواد بباره، نسیم رحمت الهی میوزد، این ابرهای حامل رحمت الهی رو با خودش حمل میکنه، ما این بادها رو میاریم به سوی این شهرهای مرده، سرزمینهای مرده، بلد میت. فانزلنا به الماء، به واسطه این ابر پرباران آب رو از آسمان نازل میکنیم، این رحمت خداست. فاخرجنا به من کل الثمرات، این زمینی که مرده بود احیایش میکنیم، همه ثمرات این زمین رو بیرون میاریم، این زمین مرده زنده میشه، هر ثمره ای درش بود سبز میشه، شکوفا میشه، ثمراتش از بین نمیره. این بلد میته، این مردگی بد نیست. این بلد میت رو خدای متعال وقتی میخواد رحمت برش نازل کنه چه کار میکنه؟ فرمود ما نسیم رحمت رو میفرستیم، ابرهایی که حامل رحمت و بارانزا هستن باش حمل میکنیم، میبریم بالا سر این سرزمین مرده، میباریم، تمام ثمراتش رو بیرون میاریم، اینجوری زندهش میکنیم. بعد میفهمد کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون، ما مرده ها رو هم اینجوری خارج میکنیم.
عرض کنم شأن آیه ناظر به معاد و زنده شدن در دوران معاده، ولی یه معنای باطنی دیگری هم داره آیه. مرده ها رو خدا اینجوری زنده میکنه. ما هممون بلد میتیم. اگر خدای متعال بخواهد این باران رحمت میباره، این بذر شکوفا میشه. اگر کسی تو وادی ولایت امام قرار گرفت، این بذر وجود ما باران رحمت امام برش میباره، بعد وقتی بارید زنده میشه انسان. این داستان احیاء انسانه. ملاحظه کردید؟ به نظرم در سوره مبارکه انعام هست، اونجا خدای متعال میفرماید افمن کان میتن فاحیینا. یه انسانی مرده بود، ما هممون میتیم دیگه، حیات از طرف او میاد، فاحیینا، ما زندهش کردیم. در تاریکی بود و جعلنا له نورا، نور براش قرار دادیم. افمن کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، نوری براش قرار دادیم، زندگیش در بین مردم در وادی نوره، تو حیرت نیست، تو تاریکی نیست. همون افمن کان میتن عن ولایتنا فاحییناه به ولایت، کسی که به امام نرسید مرده است، وقتی نسیم رحمت امام میوزد این مرده زنده میشه. این داستان همینه. این سرزمین وجود ما که بلد میت است، اگر ما، شاید معنای این آیه اینه، یک معناش، اگر ما اهل تضرع بودیم، اگر ما خوف و طمعمون رو به خدای متعال گره زدیم، از او خواستیم، از او ترسیدیم، به او امیدوار بودیم، رحمت الهی به ما نزدیکه. داستان نزول رحمت اینه. این نسیم‌های رحمت، ابرهای بارانزا رو بر وجود ما میبارند و ما اینجوری زنده میشیم. این بلد میت ما میشه یه شهر زنده. هر بذری در وجود ما هست سکوفا میشه. بعد خدای متعال یک تعبیر دیگه ای دارد در آیه بعد، میفهمند والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. سرزمین پاک به اذن پروردگار خودش، بلد طیب، طیب یعنی اون که همه چیزش آماده است، مهیای محض، این بلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، تمام گیاهان خودش رو از زمین بیرون میآورد به اذن پروردگار. ولی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سرزمین خبیث، اون چه ازش بیرون میاد میرویاند چیزی جز نکد نیست. نکد یعنی گیاه کم فایده یا بی فایده. در بعضی از روایات لغات از اینم بدتره. دیده اید بعضی زمینای ترشحاتی دارن که خیلی هم زننده هست، از این تعبیر به نکد شده. سرزمین طیب تمام برکات خودشو بیرون می آورد، ولی سرزمین خبیث لا اخرج الا نکدا. این یک تأویلش اینه، همینیست که عرض شد که این باران رحمت الهی وقتی می باره، خدای متعال میخواد ما رو احیا کنه. اگر سرزمین طیب بود یخرج نباته به اذن رب، ولی اگر سرزمین خبیث بود لا اخرج الا نکدا. این باران می باره، این رحمت خدای متعال می باره. داستان حیات ما، داستان اصلاح اینه. اگر انسان بر مدار امام قرار گرفت، بر مدار خدای متعال قرار گرفت، این بلد میت احیا میشه، این میشه سرزمین طیب. اونی که از مدار امام و از مدار بندگی خارج میشه، میشه سرزمین خبیث. سرزمین خبیث رویشی نداره. این فساد فی الارضه. فساد فی الارض یعنی سرزمین رو کنید سرزمین خبیث، سرزمینی که رویش نداره. زمین رو بکنید دار بائر. سقیفه همین کار رو کرده. سقیفه زمین رو کرده دار بائر. عرض کردم مکرر من این آیه رو تقدیم کردم، ملاحظه فرمودین. همون سقیفه کارش اینه. علم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا. امیرالمؤمنین که کلمه نعمت الهی بود برداشتن، تبدیل کردن به کلمه کفر. و احلوا قومهم دار البوار. مردمو بردن تو دار بائر، دار نیستی، داری که درش رویش نیست. همه بذرها اونجا ضایع میشن. کجاست؟ جهنم. بردم تو جهنم، جهنم کردن زمین. این فساد در عرضه، یعنی زمین رو بکنی دار بائر. فرمود در یک تعبیر دیگری، فرمود بلد طیب محیط ولایت ماست، بلد خبیث والذی خبثه محیط ولایت دشمنان ماست. افساد فی الارض یعنی همین، یعنی شما عرض رو از مدار امام خارج بکنید. انسان اگه سرزمین وجود خودش رو از مدار امام خارج کرد، میشه فساد فلعت. این بلدی که از مدار امام خارج میشه، این دیگه احیا نمیشه. کل ارز هم همینطوری است. اگر یه جریانی آمد ارز رو از مدار امام بیرون برد در مدار دیگران، این زمین میشود زمین بائر، دیگه دائر نیست، دیگه چیزی درش نمیرویه. باران رحمت الهی هم اینجا بباره دیگه اثر نمیکنه. و البته خدای متعال خیلی وقتا این باران هم دیگه از اینجا دور میکنه، باران رحمتشو در سرزمین بائر برای چی بباره؟ امیرالمومنین برای اونایی که رفتن زیر چتر اولیای طاغوت برای چی بباره؟ بله، اگر یه دانه یه بذر سالمی اینجا مونده، حضرت از این یه دونه بذر هم نمیگذره. این یه باغبانی است که این یه دونه بذر رو شکوفا میکنه، میباره بر او، این یه دونه رو نجات میده. لذا ببینید میفهمد امیرالمومنین وقتی شمشیر میزد نسل ها رو میدید، اگه تو ذریه این یه آدمی بود رهاش میکرد، مراعات اون ذریه رو میکرد. همون امیرالمومنین چرا قیام نکرد تا دوره جمل برسه و صفین برسه؟ حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا. ظاهرش راجع به فتح مکه است که در فتح مکه اگر مؤمنین در بین این کفار نبودن ما کفار رو عذاب میکردیم، جدا شده بودن. فرمود این نسل ها هنوز جدا نشده بود، حضرت صبر کردن. ظهور حضرت هم یه علت تأخیر افتادنش همینه، لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا. حضرت اون بذر رو مراعات میکنه، ولی بر سرزمین بائر و اون بذری که دیگه تو دل این سرزمین رفته از جنس این سرزمینه دیگه بر او امام نمیباره. داستان اصلاح و فساد ارض یه مقدار همینه. فساد فل ارض یعنی ارض رو از بلد طیب بودن بیرون بیاری، از وادی بلد طیب بیرونش بیاری. این که ما میتیم بلد میت زنده میشه، افمن کان میتن فاحیینا. نسیم رحمت امام، ولایت امام به انسانی سدنم زنده میشه. ولی اگر این سرزمین رو، این وجود خودش رو انسان برد در والذی خبث، برد در بلد خبیث، برد تحت ولایت اونها، این دیگه رویشی درش نخواهد. اونایی که حلول میکنن در دار بوار، اونا دیگه رویشی ندارن. اونایی که وقتی جهنم هم به پا میشه، اونا دامن خودشون رو جمع میکنن با امامشون را برن، اینا رو دستشون رو میگیرن. الهی حالا من عرضم رو جمع کنم، یه مقدار فرصت گذشت و عذرخواهی میکنم، حالا انشالله مجال دیگری باشه باز آیات رو محضرتون تقدیم کنیم. اتفاقی که در دوران سقیف افتاده همینه، بحث فساد فی الارض. مادن مردم رو از مدار امام خارج کنن، از والی بلد طیب که وادی ولایت امیرالمومنینه انسان رو خارج کرد. کاری کردن که دیگه رویشی نیست. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اقدام کردن که مؤمنین، اونایی که میخوان با امام راه برن، اونایی که دلشون با اون طرف نیست، اونها نجات پیدا کنن. اونایی که رفتن اون طرف، که خب رفتن اون طرف دیگه. عرض کردم ابلیس حسادت میکنه با خلیفه الهی، میگه یا من امام باشم یا راه تو رو میبندم. اگه میخوان بیان بندگی کنم من جلو باشم، اگه منو جلو نمیندازی نمیذارم کسی بندگی کنه. خدا متعال هم فرمود که اینجوری که بندگی نمیشه که. برو هر کسی دنبال سرت اومد با هم میره جهنم، هیچ مشکلی نیست که. اما اونایی که دلشون میخواد با امام راه برن، آمدن تو عالم عرض که این عالم عرض رو از فساد نجات بدن و نجات هم دادن و اصلاح کردن، دوباره زمین رو برگردونن به مدار وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیهم و آلهما. خب ولی میدونید همتون دیگه، خب خیلی سخت شد، اتفاقاتی پیش آمد که نباید پیش بیاد تو عالم، ولی پیش آمد. پهلوی شکسته شد که دیگه جبران شدنی نیست، سینه آزرده شد که دیگه جبران شدنی نیست، وجودی هتک شد که دیگه جبران شدنی نیست. آمد ایستاد، کار رو تمام کرد، ولی به تعبیری که امیرالمومنین فرمودن هضم شد. تضافر امت که علی هضمها. این روزهای آخر دیگه معلوم بود حضرت ماندنی نیست. وقتی زنای مدینه آمدن برای عیادت حضرت، وقتی بیرون می‌رفتن به همدیگه می‌گفتن دیگه فاطمه ماندنی نیست. امیرالمومنین رو می‌دانست، می‌دید، می‌دانست. از کردم امروز که وارد خانه شد دید اوضاع تغییر کرده. فهمیدن که دیگه حضرت داره دست و پاشو جمع میکنه. فاطمه جان حالتون بهتره؟ فهمون نه دست و پامو دارم جمع میکنم. امروز دو تا ودا امیرالمومنین با فاطمه زهرا داشتن. این دو تا ودا قوغاست. نمیدونم بگم این ودا سنگین تره یا ودا عاشورا، نمیدونم. خیلی ودا سنگینی بود. ودا اول سر فاطمه شون رو به دامن گرفتن، به سینه چسبانیدن، حضرت وصیتاشون رو کردن، علی جان غسلنی باللیل دفنی باللیل. نمیدونم چون تو مقاتل نیست من دیگه خیلی تصویر پردازی نمی کنم، امیرالمومنین چجوری دلش آمد فاطمه رو تو این حال بگذاره بره مسجد؟ چه بود تکلیف؟ من نمیدونم. این یه وداع حضرت، خیلی وداع سختی است. وداع دوم حضرت با فاطمه زهرا امشب وقتی بود که بدن رو غسل داد، کفن کرد، خواست بدن رو تحویل رسول خدا بده. این دومین وداع حضرته، خیلی وداع سختی بود. وداع اول حضرت اگه بخوام تنها جایی که میشه تشبیه کنی همینه، مثل اون خدا حافظی است که سید الشهدا از اهل بیتش کرد. چقدر برای اهل بیت سخت بود خدا حافظی اول حضرت زهرا از امیرالمومنین، از اون سخت داره. دومیش هم اگه تنها بشه تشبیه کنی به اون ودایی است که با بدن قطعه سید الشهدا زینب کبری داشته تو گودی قتل.